اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. جلسه گذشته نامه 45 نهج البلاغه رو شروع کردیم. نامه ایست از امیر المؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف انصاری، از یاران دیرین امیر المؤمنین، از صحابی بزرگوار پیغمبر و از کسانی که ارادت و محبتش به امیر المؤمنین ثابت است. دیروز جلسه گذشته راجع به ایشون مطالبی عرض کردیم. ماجرا از این قرار بود، عثمان ابن حنیف فرماندار بصره در یک مهمانی شرکت کرد که در این مهمانی فقرا نبودند، اشراف بودند. در این مهمانی غذاهای رنگارنگ پیش روی او گذاشته شد و چون او فرماندار بود به طور ویژه ازش پذیرایی شد. حضرت همه این کارها را نقد فرمودند. فرمود برای مردم عادی اصالت الحلیه جاریز، همه چیز حلال است مگر خلافش ثابت بشه. برای مسئولین، برای کسانی که دنبال معنویتن، همه چیز جای شبهه است مگر اینکه حلال بودنش اون هم از جمیع وجوه، نه فقط از یک وجه، از همه جهات باید ثابت بشه که دنبال این قضا پارتی بازی نیست، نمیخوان از مسئولیت یا از اون مسئول یک سوء استفاده‌ای بکنن. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. هر مأمومی باید امامی داشته باشد، پیرو او باشد. راجع به اصل الگوگیری صحبت کردیم و بعد هم عرض کردیم علم نور است. کلمات امیرالمؤمنین که علم امیرالمؤمنین در او تبلور دارد نور است. اگر ما با این جملات، با این نهج البلاغه، با این صحیفه آشنا بشیم، معنوس بشیم، چون کلمات اهل بیت است نورانیت دارد و ما را هم انشاءالله به نورانیت خواهد رسون. و اما بحث امروز، در ادامه امیرالمؤمنین فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمریح و من طعمهی به قرصی. خیلی جملات مهمی هستند در باب زهد امیرالمؤمنین علیه السلام. خب خیلی مطالب گفته شده. امروز هم ما چند جمله راجع به زهد علی علیه السلام عرض خواهیم کرد. حضرت فرمود الا، آگاه باشید. وقتی بحث الا و آگاهی و تنبیه مطرح میشه که ما غفلت کردیم، ما غرق زندگی دنیایی شدیم، ما غرق تجملات شدیم، ما از مکتب علی دور هستیم اونقدری که اگر این جملات را که امروز میخوام بخونم بشنویم، آخرش میگیم مگه میشه؟ اینها افسانه است، اینها یه خاطراتی است، نشده. مگه میشه در زندگی امروز که زرق است و برق است و تجمل است و چشم هی بگیم که آقا زاهد باش، از خود گذشته باش، به لباس کهنه اکتفا کن؟ اینها برای گذشته هاست. حضرت فرمود این خبرها نیست. الا، آگاه باشید، شما هم میتوانید اینطور باشید، شما هم باید اینطور باشید. انتظار از شما اینه. حالا اینکه شما افسانه میپندارید معلوم خیلی از ماجرا عقب افتادید. الا، این الا، الا تنبیهی است. وقتی تنبیه و آگاهی میدن که ما انکار کنیم، یا انکارمون لفظی است یا انکارمون عملی است. بعضی وقتا آدم در لفظ میگه آقا من قبول ندارم، بعضی وقتا میگه نه قبول دارم، ولی قبول دارم، اما این اما و شاید و اگر که آمد یعنی قبول ندارم، راستیاتش قبول ندارم، روم نمیشه. حضرت فرمود الا، آگاه باشید و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمری. علی که امام شماست، از دنیایش به دو دست لباس نه، به یک دست لباس اکتفا کرده. این تمریح را خیلی وقتها خیلی جاها دیدم به معنای دو دست لباسه. حضرت یک دست لباس داشت. تمریح مسناس، تمر یعنی لباس کهنه، تمریح یعنی دو لباس کهنه. امیرالمؤمنین یک لباس زیرین مثلا پیراهن، یک لباس روئین مثلا عبا، مثلا قبا، مثلا یک لباس سراسری داشت. یک دست لباس داشت که این دست لباس خودش دو تیکه بود. ما الان لباس که میپوشیم چند تیکه لباس میپوشیم، این میشه یک دست لباس. حضرت فرمود من از دنیا به یک دست لباس دو تکه اکتفا کرده ام و من طعمهی به قرصه، از تمام خوراکی های عالم من به دو قرص نان، اون هم نگندم، جو، به این دو قرص نان خشک جو اکتفا کردم. زهد علی اینه. آقای عثمان ابن حنیف، تو را دعوت کردن به یک مجلس آنچنانی، با سرعت رفتی، غذاها رو جلوت گذاشتن، ظرفهای بزرگ رو پیش روی تو گذاشتن، تو هم خوردی. بابا امام تو علی است. علی کسی است که از دنیا به یک دست لباس و دو قرص نان اکتفا کرده. حالا حضرت فرمود شما نمیتونید مثل ما باشید، ولی در مسیر ما اقلا قدم بردارید. چند جمله اینجا مایلم راجع به این جمله حضرت محضر شما عرض کنم. اول اینکه قبل از بیان واقعیت‌های زندگی امیرالمؤمنین این نکته رو متذکر بشم، حضرت از دنیایی که برای خودش انتخاب کرده بود یک دست لباس داشت. حضرت دنیایی انتخاب کرده بود که دو قرص نان جو داشته باشد، ولی همین امیرالمؤمنین سفره کرامتش برای فقرا پهن بود. حضرت فقیر نبود، اتفاقا ثروتمند بود، ولی استفاده نمی کرد، فقرا رو خرج می داد. انبارهای فراوانی بود که حالا خرما باشد یا چیز دیگر به افراد گرسنه میداد. امیرالمؤمنین چاه‌های مختلف، قنات‌های مختلف، نخلستان‌های مختلف همه را وقف کرد برای فقرا، همه را وقف کرد، خودش استفاده نکرد. اینکه حضرت فرمود من از دنیا یک دست لباس دو قرص نان، یعنی من اینقدر استفاده کردم، خیلی بیش از این داشتم، همه را در راه خدا دادم. کرامت امیرالمؤمنین این بود که میبخشید و استفاده نمیکرد. این رو یادمون باشه. خب امام علیه السلام از دار دنیا یک دست لباس دارد که این دست لباس هم کرباس است. کرباس لباس خشن نیست، لباس نرم نیست. فرمود من لباسی دارم که اون هم جنسش جنس، حالا به تعبیر خود حضرت در بعضی جاهای نهج البلاغه، پشمینه است، یعنی زبره، به این سادگی ها نمیشه پوشه. غذای من هم که دو قرص نان است در هر شبانه روز، که این قرص نان هم قرص نان جو و خشک است، در حالی که در همین نامه 45 فرمود اگر بخواهم میتوانم مغز گندم بخورم، اگر بخواهم میتوانم عسل مصفا بخورم، ولی من نمیخوام استفاده کنم. زهد اینه، زهد اینه که داشته باشی، رغبت نداشته باشی، دلبسته نباشی، نخوای استفاده کنی. این امیرالمؤمنینه. فضائل علی علیه السلام در این هاست. اون شما میبینید شمشیر آنچنان میزنه، در قلعه خیبر میکنه، اونها از اینجا نشأت میگیره. اگر این زهد نباشد، این معنویت نباشد، این از خودگذشتگی نباشد، وسط میدان هم آدم میترسه. تویی که از لقمه نانت نگذشتی چطور میخوای از جانت بگذری؟ هیچ وقت نمیگذری. اون کسی میتواند در معرکه شمشیر بزند، از جان بگذرد، که روز قبل از مال گذشته باشد، از تعلقات دیگر هم گذشته باشد. حضرت فرمود به من اقتدا کنید که من زندگیم اینطوریه، مسئولین زندگیتون مثل علی باشه. و خود امیرالمؤمنین هم زندگیش الگو گرفته از پیغمبره. دقیقا همین مسائلی که عرض شد همه در زندگی پیغمبر هست. ما در سیره و روایاتمون داریم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله ما اتخذ قمیصی، پیامبر هیچ وقت دو لباس ولا ازارین ولا زوجین من النعال، دو جفت کفش، دو دست لباس استفاده نمی کرد. پیغمبر یک دست لباس داشت، یک دست پیراهن داشت، یک دست لباس رویین داشت، یک جفت کفش داشت. اینجور نبود انبار کنه. حالا ما باید به عنوان پیروان امیر المؤمنین، به عنوان پیروان پیغمبر خاتم یه مراجعه کنیم به زندگی خودمون. کیفیت زندگی ما چقدر فاصله دارد با امیر المؤمنین؟ حضرت فرمود شما نمیتوانید مثل من باشید، ولی خب یه شباهتی اقلا داشته باشید. این که ما انبار کردیم لباسهای متفاوت را و معمولا نمی پوشیم و معمولا می ماند از بین میرن پرت می کنیم، این اسرافن در اسرافه. امیر المؤمنین کیفیت زندگیش، رسول خاتم با اون عظمت اینطور زندگی می کردن. ما بعضی چیزها رو برای خودمون ننگ کردیم، آر کردیم که در دو جلسه نباید با یک لباس رفت. چی اینو گفته؟ این از کجای دین، از کجای شریعت، از کجای عرف عاقلان استفاده میشه؟ این هاست که دست و پاگیر کرده زندگی ها رو برای خیلی از ما. ببینید این جمله حضرت را، لما اراد امیر المؤمنین التوجه الى الکوفه، وقتی امیر المؤمنین جریان جنگ جمل را به سرانجام رسوند، خب در بصره این جنگ اتفاق افتاد دیگه، حضرت آمد از بصره به سمت کوفه حرکت کنه، یکم ایستاد و اشار الی قمیصهی و ردائه، حضرت به این پیراهنش، به این لباسش اشاره کرد، به مردم کوفه گفت آی مردم کوفه، والله انهما لمن غزل اهلی، به خدا قسم این لباسی که شما میبینید بافته خانواده منه، این لباسی است که اونها پارچش رو بافتن و الان برای من پیراهن درست کردن. و اشار الی سرت فی یده فیها نفقته، اشاره کرد به یک کیسه ای که دستش بود، یه مقدار غذا نان داخلش بود، فرمود والله ما هی الا من قلتی بالمدینه، به خدا قسم این غذا رو که میبینید از زراعت خودم در مدینه است، چون حضرت تازه از مدینه آمده بود. این لباس لباسی است که بافته دست خانواده است، این غذا غذا است که با دسترنج خودم حاصل شده. این جمله را توجه کنید، این جمله مسئولین باید بشنوند. فانا ان خرجت من عندكم باكثر مما ترون فانا عند الله من الخائنين، اگر من 4 صباح دیگه مسئولیتم تمام شد، از اینجا رفتم در حالی که یک لباسم شده بود 100 لباس، یک ذره نان و خشکم شده بود غذای آنچنانی، من خیانت کردم به شما. من با همین حد اقل آمدم، باید در دوران مسئولیت هیچ بهره ای نبرم، هیچ استفاده ای نکنم. این نهج البلاغه است، این سیره امیر المؤمنینه، این حکومتی است که امیر المؤمنین برای ما مد نظر قرار داده. البته در زمان خود حضرت عده کارشکنی کردن، عده به کلمات حضرت توجه نکردم، خود عثمان ابن حنیف یکی، امروز هم میبینیم بعضی از مسئولین توجه نمیکنن، ولی به طور کلی حکومت اسلامی این حکومت است. حکومت علوی حکومتی است که مسئولینش این گونه باشند. لباس زاهدانه امیرالمؤمنین اونقدر در روایات ما راجع به این لباس زاهدانه حضرت مطالب هست، من 2-3 مورد فقط برای شما بخونم ذهنتون آشنا بشه. خطبه 182 نهج البلاغه، عزیزانی که با ما همراه بودن خاطرشون هست، نوف بکالی میگه امیر المؤمنین در صحن مسجد کوفه ایستادن، روی سنگی که جناب جعدت ابن حویره مخزومی خواهرزاده حضرت قرار داده بود، حضرت سخنرانی کرد و علیه مدرعتون منصوف، بل تن حضرت یک لباسی بود، لباس پشمینه، لباس خشن، بر کمر حضرت حمائلی بود از شمشیر، از لیف خرما، کفش امیر المؤمنین از نخل خرما بود، این لباس حضرت بود. بر صورت حضرت، بر پیشانی حضرت آثار سجده های طولانی مشخص بود، و اون امیر المؤمنین با اون لباس زاهدانه، با اون صورتی که از مناجات و عبادت خشک است، متواضع است، اون چنان غیور مردانه خطبه میخوان، اون چنان دشمن را منکوب میکرد. این نیست که چون لباسش فلان نیست، نه، با لباس ساده. حضرت عرض کردن شما با این غذایی که میخورید، ما خیال میکنیم در میدان جنگ نتوانی در مقابل دشمن ایستادگی کنی. حضرت فرمود نه، اینطور نیست، درختی که بیابانی باشد مستحکمتر است. ما کم غذا میخوریم، مستحکمی. اونایی که اسیر بطنند، اسیر شکمند، اسیر غذان، این غذا نباشه نمیخورن، طعمش این نباشه نمیخورن، این ساعت آماده نباشه، اینا معلومه که خیلی زود از هم میشکنن. قضاشون را تحریم کنی اینها دستشون بالاست، تسلیم هست، ولی ما گرفتار اسیر شکم نیستیم. هر اتفاقی بیفته مرد و مردانه در میدانه. این لباس امیر المؤمنینه. ببینید شخصی میگه که دیدم امیر المؤمنین در سرمای زمستان یه لباس یه حوله ای تنش کرده بود میلرزید. عرض کردم آقا جان شما حاکم جامعه اسلامی هستی، یه لباس گرمی برای خودت بپوش بخر با بیت المال مسلمین، شما حاکمید. حضرت فرمود والله ما از رأوکم شیئا، به خدا قسم من گلایه ای ندارم، من از دست کسی ناراحت نیستم. و ما هی الا قطیفتی التي اخرجتها من مدینه، این لباسی که میبینی تن منه همین را هم با بیت المال نخریدم، این لباسی است که قبل از حکومت داشتم، از مدینه با خودم آورده ام اینجا. شاید آب و هوای کوفه مقدار سردتر از مدینه بوده، حضرت میلرزید ولی میگفت من دست به بیت المال نمیبرم. لباس زاهدانه امیرالمؤمنین این طوری است. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی، این عالم بزرگوار، در کتاب مناقب آل ابی طالب یک بابی دارد، فصل فی المسابقه بالزهد والقناعه. ایشون مسائل متعددی، روایات مختلفی در زهد امیرالمؤمنین، در قناعت امیرالمؤمنین آورده، خیلی عجیبه، همش رو من نمیخوام بخونم، یکی دو مورد رو محضر شما عرض کنم. انه اتل بزازین، اینها فقط در مورد لباس حضرت است. امیرالمؤمنین یه وقتی وارد بازار لباس فروش ها و پارچه فروش ها شد، فقال لرجل بئنی ثوبین، حضرت به یه مغازه‌داری، به یکی از این پیراهن فروشی‌ها گفت آقا دو تا لباس به ما بدید. این بنده خدا گفت یا امیرالمؤمنین اندی حاجتک، آ من دو تا لباس به شما میدم. حضرت فرمود نمیخوام، بریم. قنبر هم دنبال حضرت بود، گفت آ چرا از ما نخریدی؟ گفت شما مرا شناختی، میدونی من امیرالمؤمنینم، میدونی من حاکمم، حالا میخوای با ما ارزون حساب کنی، فردا میخوای بیای به درگاه خلافت بگی آقا من همونم که پیرم به شما دادم، فلان مشکلم رو حل کن، این که مرا شناختی من دیگه از لباس نمیخرم. رفت جلوتر، رسید به یک جوانی، امیرالمؤمنین گفت که آقا دو تا پیراهن میخوایم. اون هم حضرت رو نشناخت، دو تا لباس آورد جلوی حضرت گذاشت. امیرالمؤمنین به جناب قنبر گفت این لباس 3 درهم است برای تو، این لباس 2 درهم برای من. قنبر گفت آقا شما حاکمید، شما میخواید برید خطبه نماز جمعه بخونید، شما لباسی بپوشید که برازندتون باشه، حالا ما غلامیم، لباس ارزون در. حضرت فرمود نه تو جوانی، ما دیگه ازمون گذشته، ما دیگه لباس آنچنانی برای چی بپوشیم. لباس بهتر را داد به قنبر که غلامش بود، لباس ارزونتر رو خودش برداشت. بعد همین لباس آستینش بلند بود، حضرت گفت این رو بگذارید قیچی کنید، بعضیا دارن ببرید، با یه چاقوی چیزی زدن بریدنش. گفت آقا اجازه بدید ما این رو بدوزیم. حضرت فرمود نیاز نیست، ما اینقدر فرصت نداریم که بخوایم بشینیم از این کارها بکنیم، همین طوری بسه، 4 صبح میخوایم این لباس رو بپوشیم با همین وضعی که هست. حاضر نشد بماند اونجا، خیاطی کنند، اندازه بزنن، نوشتن بریدند، حالا یا با قیچی یا با چاقوی چیزی اندازه کردن برای حضرت، با همون حال حضرت رفت. این زهد امیرالمؤمنین است، دلداده به دنیا نیست، لباس امیرالمؤمنین یه چنین لباسی است. و خدا شاهد اینها با امروز ما خیلی فاصله داره، ما امروز اینطور نیستیم، خیلی از مرام ببینید امیرالمؤمنین در اوج نظافت است، در اوج پاکیزگی است. این نیست که حالا لباسی بپوشد که مثلا انگشت نما بشه، العیاذ بالله، لباس در اوج طهارت، تمیزی، شکل بوده، ولی دلبسته هم نیست، ولی لباس آنچنان گران قیمت هم نمیخره، یک لباس معمولی ولی تمیز، ولی پاکیزه. ولی خب دیگه روایاتش رو شنیدید، نماز جمعه میخوان در حالی که تازه لباسش رو شسته بود، هنوز آستین خشک نشه بود، آستین رو تکون میداد، اینها رو دیگه شنیدید، نمیخوام بگم. این مرام امیرالمؤمنینه. ما که شیعیان حضرتیم اگر اینها رو رعایت نکنیم چه کسی بناس رعایت کنه؟ ما اگر نخواهیم مرید امیرالمؤمنین باشیم در سیره حضرت، بریم یقه یکی رو بگیریم آقا تو چرا مثل علی نیستی؟ خب از ما انتظار داره حضرت، یه مقداری باید در زندگی ها تجدید نظر کنیم. سبت ابن جوزی کتابی دارد به نام تذکرة الخواص، اونجا نقل میکنه، خیلی این روایت رو من میخوندم خیلی دلم سوخت، خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین نوشته علی ابن الاقمر ان ابیه، این آقا میگه رأیت علی هو یبی سیفا له، امیر المؤمنین را دیدم که شمشیرش را به دست گرفته بود، آمده بود در بازار و میگفت من یشتری من هازا السیف، چه کسی حاضر از شمشیر مرا بخرد؟ حالا ذوالفقار بود، غیر ذوالفقار بود، شمشیرهای متعددی داشت، حضرت یه شمشیری را برده بود بازار بفروشه. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه لطالما کشفت به الکرب ان وجه رسول الله. آی مردم، این شمشیری که میبینید مدت زیادی غم و قصه را از چهره پیغمبر دور کرد. این یک شمشیر عادی نیست، شمشیری است که دردها را، رنجها را، مخالفین را از پیغمبر دور کرده بود. بعد فرمود ولو کان اندی سمنون ازار لما بعته، به خدا قسم اگر قیمت یک پیراهن را داشتم، پول این را داشتم، شمشیرم را نمی فروختم. آقا ابرقدرت عالم است علی، نصف خاور میانه در ذیل حکومت امیرالمؤمنین تعریف میشه، تمام خراج و مالیات به دارالحکومه علی واریز میشه، ولی میگه من نمیخواهم از اینها استفاده کنم. عثمان ابن حنیف، این امام توست، تو چطور برخورد کردی؟ تو چطور از بیت المال استفاده کردی؟ تو چرا رفتی با اشراف ساخت و پاخت کردی، سر سفره رنگین اونها نشستی؟ هر کسی باید امامش را تبعیت کند، هر کسی باید دنبال رو امام باشد. من علی کسی هستم که از دار دنیا یک دست لباس دارم، دو تک لباس دارم، اون هم کهنه، و یک در هر شبانه روز دو قرص نان جو دارم، قضای من همینه. در باب قضای حضرت هم مطالب متعددی ذکر شده، اینکه امیرالمؤمنین بسیاری از اوقات روزه بود، این دو قرص نان را یکی سحر می‌خورد یکی افطار، در مواقعی هم که روزه نبود صبحانه می‌خورد و شام مختصری، نهار حضرت نمی‌خورد، دو قرص نان داشت، یکی صبح می‌خورد یکی عصر دمدم‌های مغرب، این قضای حضرت بود. نان خشک دیگه در روایاتمون هست که حضرت خیلی میخواست اعیانی باشه، نان را با نمک میخورد، نان و نمک دیگه غذای شاهانه امیرالمؤمنین بود. این را عبدالله ابن ابی رافع ذکر میکنه. عبدالله ابن ابی رافع کاتب مخصوص امیرالمؤمنینه. میدونید کاتبها در اون اندرانی بیت الحکومه هستن، دیگه اون جایی که حضرت بخواد اون نامه های سری رو بگه بنویسید، این عبدالله ابن ابی رافع اونجاست، کاملا با حضرت معنوسه. میگه دخلت الى امیرالمؤمنین یوم عیدن، در یک روز عیدی من وارد شدم بر درگاه خلافت امیرالمؤمنین، رفتم دنبال کارم، فقدم جرابا مختوما، من دیدم یک کیسه ای اونجا هست که حضرت این رو محرموم کرده، درش رو محکم بسته که طوری که کسی نتونه اون رو باز کنه. فوجد نافیه خبزا شعیرا یابس، من دیدم یک نان جو خشکی داخل این کیسه هست. من رفتم سرک کشیدم ببینم حضرت امروز چی آورده برای خوردن، پیش خودم گفتم الحمدلله بعد یک عمری حضرت روز عیده که غذای درست حسابی آورده، بریم ببینیم چیه. یواشکی در این کیسه رو باز کردم، دیدم یک نان خشکی است، عجیب خشکه. به حالت ناراحتی گفتم یا امیرالمؤمنین فکیف تختمو، این دیگه چی بود که شما محرموم کردی، بستی درش رو؟ بابا این رو جلوی بقیه بذاری اصلا نمیخورن، این چرا بسته شده؟ علتش چیست؟ حضرت فرمود خفت و حازین الولدین ایلتیاه یسمنون او یزید، من ترسیدم از دوتا بچم حسن حسین دلشون به حال من بسوزه، ترسیدم زینب یا ام کلثوم دلشون به حال من بسوزه، یه مقداری شیر یه مقداری روغن روی این نون بریزن نرم بشه. من نخواستم این طوری بشه، من این نان را باید خشک بخورم تا به حال اون یتیم و فقیری که در اقصا نقاط جامعه است باشم. من به عنوان حاکم درست پول در اختیارم هست و اصلا پول خودم هم هست، نه پول بیت المال، باز هم حق ندارم اینطوری استفاده کنم. مسئولین یا باید این حرفها را بفهمند، به این روش امیرالمؤمنین عمل کنند، یا یه نفر میگه آقا من نمیتونم، من زن و بچم طوریست، خانوادم طوریست، خودم طوریم که من باید در رفاه باشم، از راه حلال خب تو مسئولیت نگیر، طوری نیست. تو به عنوان یک مسلمان میتوانی از امکانات بهره‌مند بشی، از راه حلال هرچه به دست آوردی بهترین زندگی رو داشته باش، ولی مسئول که شدی از راه حلال هم نمیتوانی در رفاه زندگی کنی. باید به خودت زحمت بدی، سختی بدی که درد اون یتیم و فقیر و اسیر را در گوشه گوشه این جامعه بدانی. حضرت فرمود هر کسی باید امامی داشته باشد. امام شما وضع خورد و خوراکش، وضع لباسش این علا و انکم لا تقدرون علا ذلک. باز حضرت تنبیه میده آقایان شما نمیتوانید اینطوری باشید. بعضی هاتون حالا جوگیر نشید بگید آقا ما امروز این کلمات رو شنیدیم از فردا میخوایم علی بشیم. نه، علی شدن مخصوص خود حضرته، کسی نمیتواند مثل او بشد. علا و انکم لا تقدرون علا ذلک ولکن، درست نمیتوانید علی بشید، ولی اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. این چهار جمله را صدها بار باید با خودمون مرور کنیم. همیشه باید این چهار جمله حضرت، این چهار کلمه حضرت آویزه گوش ما بشه. حضرت فرمود شما نمیتوانید علی بشوید، ولی اعینونی، کمک کنید به من. آقا چقدر من و شما پای روزه هل من ناصر ینصرونی گریه کردیم، چقدر من و شما اون لحظه‌ای که ابا عبدالله فرمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من معین یعیننی، هل من، چقدر گریه کردیم. بابا این امیرالمؤمنینه، فرمود اعینونی، کمک کنید به من، صدا بلند کرد، از من و شما طلب کرد، بیاید کمک کنید به من. اعینونی، تو که خوب بشی به علی کمک کردی، تو که اصلاح بشی به علی کمک کردی. نفرمود به خودت کمک کن، گفت به من کمک کن، چون من میخواهم تو اصلاح بشی، بیا و با اصلاح شدن خودت به امام زمان کمک کن، به امیر المؤمنین کمک کن. فریادش بلند حضرت، 1400 سال از در این نهج البلاغه، 1100 سال از صدای حضرت بلند است. اعینونی، انتظار حضرت از ما چیست؟ چهار انتظار داره. نمیتوانید مثل علی بشید، ولی اعینونی به ورعن، ورع داشته باشید، و وجتهاد، تلاش و کوشش داشته باشید، و عفت، عفت داشته باشید، و صداد، مسیر درست را انتخاب کنید. این چهار جمله را من محضر شما عزیزان عرض کنم. یک، ورع. انتظار حضرت از ما ورع است. ورع یعنی چی؟ ورع یعنی تقوای شدید. ورع یعنی وقوف عند الشبهه. اگر یک جایی میدانی 100% حرام است که بذارش کنار، اگر یک جایی میدانی 100% حلال است استفاده کن، اگر یک جایی مرددی استفاده کنم استفاده نکنم، نکنه دزدی باشه، نکنه یه خیانتی درش باشه استفاده نکن. به این حد اعلای تقوا میگن ورع. کمک کنید به علی با ورعتون، یعنی قف عند الشبهه، در لحظه شبهه توقف کن. در حکمت چهار نهج البلاغه حضرت فرمود الورع جنه. ورع یک زره هست، یک سپر مستحکم است که نمیگذاره به شما ضربه بخورید. ببینید کسی که در موقعیت شبهه توقف کند سپری دارد، زرهی دارد که ضربه ها به او اثر نمی کند. اگر خواستید ضربه ها به شما، به خانوادتون، به بچه هاتون اثر نکنه، اهل ورع باشید، یعنی اهل دوری و ترک مشتبهات باشید، یعنی ورع را سپر خودتون بگیرید تا تیر دشمن، تا این لحظه به لحظه رسانه‌ای که داره تیر به سمت من و شما میندازه به ما اثر نکنه. ولی اگر العیاذ بالله کسی این بحث ورع را کنار گذاشت، هیچ بعید نیست که تیرها در او اثر کنه، هیچ بعید نیست که زمین بخوره خودش بچش. ورع خیلی مهمه. به تعبیر بعضی از آقایون ورع همون صبر در مقابل حرام است. انواع و اقسامی از صبر داریم، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. اگر انسان لحظه ای که خواست گناه کند دست از گناه برداشت، جلوی خودش رو گرفت، این میشه صبر. ولی صبر بر معصیت، صبر بر معصیت یعنی همین ورع، یعنی لحظه ای که شبهه پیش آمد، گناه پیش آمد، جلوی این گناه بایست و گناه نکن. امام باقر سلام الله علیه فرمود اعینونا بالورع. مگه شما یک عمر نگفتید کاش ما کربلا بودیم به حسین علیه السلام کمک میکردید؟ مگر یک عمر نگفتید یا لیتنا کن نامه؟ خب اینا حضرت فرمود اعینونا بالورع، با ورع به ما کمک کنید. اگر میخواهید کمک کار اهل بیت باشید، کمک حال امام زمان باشید، راهش ورعه. حضرت فرمود شما نمیتوانید علی بشید، ولکن اینونی به ورعن، ورع را گفتیم مقصود چیست، وجتهادن. دومین انتظار امیر المؤمنین از همه ما اجتهاد است. اجتهاد به معنای مصطلح امروزی نیست. امروز وقتی میگن فلانی مجتهد است، یعنی درس دین خونده، روحانی است، رفته رسیده به فقاهت و اجتهاد. این رو ما کار نداریم. اجتهاد یعنی تلاش و کوشش. بیایید کمک کنید به علی با کوشش، با تلاش. راه دین راه ساده ای نیست، با حالت عادی کجدار و مریض نمی شود به مقصد رسید. تلاش میخواد، کوشش میخواد، مخصوصا برای مسئولین، مخصوصا کسانی که دنبال سیر و سلوک و معنویتن. اجتهاد، تلاش و کوشش در راه انجام وظائف عبادی باید تلاش و کوشش کرد، در راه انجام وظائف اجتماعی، مسئولیت، وزیر شدی، وکیل شدی، مسئول یه اداره شدی، مسئول یه کلاس شدی، وظیفت رو درست انجام بده. به این میگن اجتهاد. و بعد هم اجتهاد یعنی کار و کوشش، یعنی زحمت کشیدن. باید کار و کوشش کرد، تلاش کرد. جامعه ای که دوچار تنبلی بشه دوچار سقوط میشه. حضرت فرمود اگر میخواهید به علی کمک کنید، علی را چطور یاری کنید؟ با زحمت کشیدنتون. امام صادق پیرمردی بود، پیرمردی با عصا لنگان لنگان میرفت سر زمین، عرق میریخت. حضرت فرمود من دوست دارم خودم کار کنم، خودم تلاش کنم. خاطر شریفتون هست در خطبه متقین امیر بیان علی علیه السلام فرمود و طلبن فی حلال. یکی از ویژگی های انسان های متقی آن است که اینها دنبال رزق حلالن، کار میکنه، زحمت میکشه، عرق میریزه، از این طرف و اون طرف میدود تا پول حلال به دست بیاره. کار کردن خودش ملاکه. کسی که کار نکند، پیغمبر فرمود از چشم من افتاد. این روایت خیلی روایت عجیبیست. داره که ان امیر المؤمنین کان یخرج و معه احمال و نوا. یه وقتی دیدن امیر المؤمنین سلام الله علیه داره میره، حالا یه شطور یه اسبی چیزی هم همراهشه، یه باری داره، این بار پیدا نبود، هسته های خرما داخلش بود. گفتن آقا چیست؟ حضرت به جای این که بگه این هسته خرماست، فرمود اینها مثلا 600 700 فلان تعداد نخل خرماست، نخل مسمر. گفتن آقا روی این حیوانی که شما میبرید یه دونه نخل هم جا نمیشه، شما میگه فلان تعداد. حضرت فرمود بله، این هسته ایست که من میکارم، بالای سرش میستم، آبیاری میکنم، زحمت میکشم تا بشه یک نخل. و همین طوری شد. حضرت اینها رو به بیابان برد، یکی یکی کاش، یک دونه از این هسته ها رو دور ننداخت. این امیرالمؤمنینه که زحمت میکشه. کار یکی از ویژگی های متقین است. کار یکی از ویژگی ها و انتظارات امیر المؤمنین از همه ماست، چه جوان چه غیر جوان، در حد توان، در حد بضاعت باید کار کنند. سومین موردی که حضرت از ما انتظار داره، اینونی به ورع و اجتهاد و عفه. عفت یکی از انتظارات حضرت از ماست. عفت یه جمله‌ای در ذهن ما نقش بسته. ما معمولا به انسانی که گناهانی که خاص هستن، گناهان شهوانی و جنسی رو دنبال نکنه، میگیم آدم عفیفی است. کسی که دامنش آلوده نشده باشه میگیم این عفیفه. ولی عفت یک معنای خیلی وسیع‌تر داره. در قرآن، در روایات، در لسان عربی عفت خیلی عظیم‌تر از عفت جنسی است. مثلا نگاه کنید قرآن کریم وقتی که مباحث اقتصادی را مطرح میکند از لفظ عفت استفاده میکنه. از ما یه بحثی داریم، یکی از انواع عفت ها عفت اقتصادی است. آدم باید مواظب باشه از کجا پول در میاره، چطور پول در میاره. اینکه از هر کجا آمد خوش آمد، نه، تو باید مراقب باشی، عفت داشته باشی، یعنی حواست باشه مال از کجا میاد. خیلی باید حواست باشه. ببینید قرآن در آیه 273 سوره مبارکه بقره، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. اون فقرایی که مؤمنینی که به خاطر خدا فقیر شدن، در جنگ بودن نتونستن کار کنن فقیر شدن، از کار افتاده بودن فقیر شدن، برای اینها یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، صدقات رو به اینها بدید، همونهایی که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اینها اینقدر عفیفند، کسی که اینها رو نشناسه میگه اینو ثروتمندن. عفیف است یعنی چی؟ یعنی نداره، فقیره ولی بروز نمیده، ولی شکایت نمیکنه، جلایه نمیکنه، اظهار فقر نمیکنه. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعرفهم به سیماهم، ولی نگاه که میکنی از سرش، وضعش، خشکی لبهاش، گودی زیر چشمش، معلومه این فقیره، ولی او لب باز نمیکنه، حرف نمیزنه. لا یسالون الناس الهافا، هرچه هم پیش تو بشینه، هزار سال هم نشین تو باشه، یک بار رو نمیزنه، یک بار از تو طلب نمیکنه. صدقه را به کسی بدید که فقیر است ولی ابراز نمیکنه، ولی رو نمیکنه این فقر. خدای متعال اینجا در مورد مسائل اقتصادی از لفظ عفت استفاده میکنه. عفت اقتصادی، ما چقدر اگر یه ذره بالا و پایین شد زندگیمون، چقدر گلایه کردیم، به خدا گفتیم، به بنده خدا گفتیم، به کس و ناکس گفتیم، به دشمنان خدا گفتیم که آقا ما یه مقداری زندگیمون بالا پایین شده، خرجمون نمیرسه. مؤمنین واقعی کسانی هستند که عفت اقتصادی دارند، از هر جایی به دست نمی آورند، حالا یکم بالا و پایین شد، صبر هم برای این مواقع دیگه، زهد هم برای این مواقع، قناعت هم برای این مواقع، باید از اینها هم استفاده کرد. یا باز در آیه 6 سوره نساء در مورد اقتصاد از لفظ عفت استفاده میکنه، و من کان غنیا فلیستعفف، باید ایتام رسیدگی کرد. ایتام قبل از این که به سن بلوغ، به سن فهم برسن، اموالشون رو باید عده‌ای مراقبت کنن. خب حالا این کسی که متولی اموال یتیم است میتونه به عنوان حق و زحمه پولی برداره. خدای متعال فرمود و من کان غنیا فلیستعفف، درسته اگه برداری ایرادی نداره، ولی اگه وضعت خوبه به خاطر حق و زحمه پول بر ندار، عفت به خرج بده، عفت اقتصادی، حواست به اون بچه یتیم باشه. تو که وضعت خوبه، تو که دستت به دهنت میرسه، یه خدمتی کردی به یتیم، نگو من حق و زحمم رو میخوام، بگو اینم رو لله ما انجام دادیم، طلبی هم نداری. این یک بخش عفت اقتصادی. یک بخش دیگر عفت، عینونی به عفت، عفت جنسی است. انسان باید عفیف باشد، یعنی وارد مسائل شهوانی و گناه نشه. آیه 33 سوره مبارکه نور، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، اگر کسی شرایط ازدواج را نداشت، عفت به خرج بده، خود نگهداری کنه تا انشالله خدا او را به غنا برساند و مشکلش رو برطرف کنه. و این جمله رو بگم، یکی دیگه از انواع عفت، عفت در پوشش است، مناسب حال و روز امروز جامعه ما. آدم عفیف فقط اون کسی نیست که مثلا زنا نمی کند، العیاذ بالله، خب بله اون که دیگه عفت ندار، ولی کسی هم که لباس مناسب نپوشد، قرآن میگه این عفیف نیست. کجا؟ آیه 60 سوره نور فرمود و ایستعففن خیر لهن، پیرزنهایی که دیگه احتمال ازدواجشون نیست، احتمال بچه دار شدنشون نیست، اینها اگر سختشونه میتونن لباسهای رویی را به شرط اینکه اظهار این تجملات نباشه، اظهار زیبایی نباشه، اینا میتونن مثلا روسری از سر بردارن. قرآن این رو میگه. بعد فرمود و ان یستعففن خیر لهن، اگر همینها هم عفت به خرج بدن براشون بهتره. عفت یعنی چی؟ یعنی پوششت رو رعایت کن. پس شما میبینی بعضی ها با یه وضعیت خاصی در جامعه حاضر میشن، این نص قرآن است، فرمود اینها عفت ندارن، ولی عفت معانی مختلفی دارد. عفتی که عرض کردیم دایرش خیلی وسیعتر از اون عفت به معنای جنسی و شهوانی است. در هر صورت حضرت فرمود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، چهارمین انتظار امیرالمؤمنین از من و شما، از همه شیعیان، من از شما انتظار صداد دارم. صداد یعنی راه درست را بفهم، انتخاب کن و ثابت قدم باش. انتخاب راه درست، ثابت قدم بودن در راه درست، هر دو معنا همین لفظ صداده. کسی که به بیراهه میرود ولی خیلی مستحکمه، به این میگن متعصب، این جاش تو جهنمه، خطبه قاصعه، خطبه تعصب شکن. ولی یک نفر که راه حق را پیدا کرده و اونجا ایستادگی میکند، مقاومت میکند، این آقا اهل صداد است، راه راست را بفهم. ما بسیاری از اوقات متاسفانه در تشخیص ایراد داریم. تشخیص راه درست خیلی سخته، مخصوصا یه برهه خاصی فتنه ای بشه، قباری بلند بشه، خیلی کار سخت میشه. راه راست کدومه؟ راه انحرافی کدومه؟ حالا راه راست هم که پیدا شد، استقامت خیلی مهمه. گاهی سرزنشت میکنن، ملامتت میکنن، گاهی اطرافیان از تو دور میشن به خاطر لباست، به خاطر حجابت، به خاطر فکرت، اعتقاداتت. تو باید همه اینها رو بپذیری، تو باید مستحکم در این مسیر قدم برداری. صداد یعنی کار درست را با استقامت انجام بده. در دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای معروف مکارم الاخلاق، وجود نازنین زین العابدین فرمود واجعلنی من اهل صداد. خدایا مرا از اینها قرار بده. باید دعا کنیم خدایا ما را از اینها قرار بده. یعنی شاید نباشیم، شاید اشتباه کنیم، شاید بعضی وقتا راه درست استقامت نیست. تو ما را از کسانی قرار بده که اهل صداد باشیم. یا این جمله را هم عرض کنم، پیغمبر فرمود سل الله از صداد، از خدا طلب کنید، سوال کنید. چه چیز را؟ صداد را، استقامت را، تشخیص راه درست را. حضرت از ما این انتظار رو داره. امام عصر به ما میگه چطور تشخیص ندادی؟ راه شهدا درسته، راه حاج قاسم درسته، راه انقلاب درسته، چطور بی راه رفتی؟ حالا که راه را تشخیص دادی، چرا تا آخر نایستادی؟ چرا استقامت نکردی؟ خب صداد داشته باش، از ما این انتظار هست. راه رسیدن به صداد تقواست. امیر المؤمنین در خطبه 230 فرمود فإن تقوى الله مفتاح الصداد و ذخیرة المآد. تقوای قلب باعث می شود انسان راه را درست بشناسد و محکم در این مسیر بشناسد. اگر ما متقی شدیم به بصیرت می رسیم، اگر متقی شدیم راه تشخیص می دیم، اگر متقی شدیم از همه زحمت ها و موانعی که در مسیر هست به خیر عبور خواهیم کرد. امیر بیان علی علیه السلام فرمود من یطع الله و رسوله یکن سبیل الرشاد سبیله و نور التقوا دلیله. کسی که از خدا و رسول پیروی کنه، این در مسیر درسته، این در مسیر رشده، در مسیر هدایته. و البته و من یأس الله و رسوله یخطئ الصداد کله و لن یضر الا نفسه. خیلی عجیبه، کسی که گناه کند، کسی که دنبال معصیت باشد، کسی که از خدا و پیغمبر حرف شنوی نداشته باشد، این یخطئ الصداد کله، این آقا کلن دیگه راه راست رو تشخیص نمیده. اگر از پیغمبر تبعیت نکردیم، راه خدا رو نرفتیم، کار به جایی میرسه که کور میشیم، راه درست رو نمیبینیم، از راه درست پیروی نمی کنیم. ولن یضر الا نفسه. حضرت فرمود خیال نکنید اگر کسی بی راه رفت به خدا ضرر زده، به رسول ضرر زده، به دین ضرر زده. اصلا اینطوری نیست. هر کسی خطایی کند، اشتباهی کند، مسیر پیغمبر رو طی نکنه، به خودش ضرر زده. ما به خودمون ضرر میزنیم، تیشه به ریشه خودمون میزنیم. گناه از بین بردن خود است و ثواب آبریختن پای ریشه خود است، مستحکم کردن خود است. وقتمون گذشت، میخواستم بیشتر بخونم، انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.